بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. میخواستم دوباره تذکر عرض کنم، سالمون با حضرت زهرا و تولدش پایان یافت و سال جدیدمون با ولادت حضرت جواد و حضرت علی آغاز شده. اگر یه فاز رفقا فعالیتمون رو در تبلیغ امیرالمؤمنین بیشتر کنیم خیلی مؤثره. حتی من در عراق در حرمها تو همین ترس وقت با روحانیون مختلفی که صحبت کردم بسیار بسیار مؤثر بود. تو حرم امام حسین 3 نفر نشسته بودن، روز دوشنبه نماز ظهر منتظر بودن. گفتم اهل کجا هستیم؟ بعد گفتن اهل شیراز. یکیشون دکتر رادیولوژ بود، یکیشون همکارش بود، یکیشون هم مداح بود، گفتن از مداحای معروفه. بعد به عباس که دیروز گفتم گفت اخ خیلی معروفن اینا، خیلی جلسه دارن. باهاشون 10 دقیقه صحبت کردم، یه کتابم بیشتر نداشتم بهشون دادم. عرض کنم که سفارش دادن 100 تا خطبه فدک. امروز باید تلفن کنم براشون بفرستم. مؤثر بود. با چند تا روحانی صحبت کردم، یکی دو تا روحانی گریه کردن وقتی مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام رو گفتم و خطاب رو گفتم، گریه کردن. گفتن هر کاری باشه ما انجام میدیم انشالله. چون سالمون با رجب شروع میشه و سالمون چون با تولد حضرت زهرا ختم شده، انشالله تلاش بیشتری داشته باشیم امسال. آره گفتن خیلی عالیه، خدا بهمون رو آورده. امیدواریم که نست 29 هم امیدواریم که انشالله با حضور خود حضرت جشن بگیریم، ولو حضرت بیاد به من بگه که تو مسئول شستن توالت های جشن ها هستی. واقعا این پستم امام زمان به ما بده، سرمونو باید بساییم به رفقا. بدونید من که اینجوری هستم، آخرای عمرمه، هرچی بیشتر با مردم تماس میگیرم میبینم خدا چقدر به ما لطف کرده و چیزایی داریم که نعمتی داریم و نعمتهایی داریم که کمتر افراد دارن. تو این 20 نفری که صحبت کردم بیشترشون روحانی بودن. تقریبا همه اونایی که باشون صحبت کردم یه حالت اعجاب داشتن. نرفایی که میزنم چیه؟ مخصوصا این نکته، هرچی داریم در اختیار شماست بدون اسم. به بعضی هاشون هم میگفتم، ما یه استادی داشتیم بدون اسم میگفتم، یه استادی داشتیم میفرمود شما نوکری کنید، آقا اربابی خودشو بلده. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم آقای، اگر میشه امسال یه خود بیشتر فعالیت کنید برای کمک به نیمه شعبان. یه خود همین، بیشتر از این نمیگم. ثواب جلسه امروزمون هدیه کنیم به روح 3 نفر. یکی آش حسن علی نخودکی اصفهانی، استاد ریاضت حاج آقا. یکی مرحوم، عرض کنم که، میزا مهدی اصفهانی، استاد معارف حاج آقا. یکی هم خود حاج آقا به عنوان صحابه پیغمبر. یک قواعدی گذاشتن برای عمل. اون قواعدی که برای عمل گذاشتن غیر از کتاب و سنت اضافه کردن به نام اجتهاد یا تأویل. 2 تعبیر داشتن، اجتهاد و تأویل یک معنا داره. زیر مجموعه اجتهاد و تأویل 3 عنوان گذاشتن، یکی قیاس، یکی استحسان، یکی استصلاح. قیاس، استحسان، استصلاح. قیاس معناش اینه که 2 حکم را وقتی شبیه، 2 موضوع را وقتی شبیه هم دیدن، حکم اولی را به دومی انسحاب دادن، جریان دادن. به تعبیراتم دقت بفرمایید. ببخشین دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، پاتو، کفشت رو سرم. اینی که دارم میگم خیلی مهمه، تمرین کنیم که مطالب رو خلاصه و روشن بتونیم برای شاگردامون بیان کنیم. این خیلی نکته مهمیه. خیلی از دوستان، خیلی از ما طلبه ها مطالب رو بلدیم، ولی وقتی میخوایم بگیم اینقدر توضیح زیاد میدیم که مستمع رو خسته میکنیم، اصل مطلب رو نمیگیره. سعی کنیم اون لب مطلب رو که شما دهاتی ها این لب مطلب رو بهش میگیم پروپوزال یا مثلا سامرایز ابسترکت، از این حرف شما دهاتی ها میگیم، ما میگیم خلاصه و اساره مطالب. من دارم اساره رو میگم. قیاس معناش اینه که دو تا موضوع شبیه به هم، میگم که از خودم میگم که شتر و گوسفند زکات داره. خب شتر و گوسفند اصلش سوار دادن و شیر دادنه، پس ماشینم که سواره میده پس اونم زکات داره. اینو میگن قیاس، که حکم یه موضوعی را به موضوع دیگر سرایت میدیم به خاطر شباهت دوتا موضوع. یکی هم استحسان داریم. در استحسان شباهت مطرح نیست. طرفی که میخواد حکم بده میگه که خب زکات دادن که خوبه، تو گوسفندم خوبه، خب چرا ما توی میز زکات ندیم؟ من که کارم میزه، اینم زکات میدیم. زکات دادن از میز بهتر از زکات دادن از گوسفنده، مخصوصا در این زمان. این استحسانه، یعنی میگم قشنگ این کار که ما در میز هم زکات بدیم و حالا که هیچ شباهتی بین میز و مثلا گوسفند نیست. این استحسانه. استصلاح، هیچ گونه شباهت و وجه مشترکی بین دو تا موضوع نیست، اما من به صلاح جامعه و به صلاح فرد، من مجتهد میدونم که این کارو بکنم. میگم که پیغمبر اکرم مثلا تماس بدون قانون یک زن و مرد را حرام دونسته، اسمشو گذاشته زنا. استصلاح اینه که من بگم که صیغه هم چون صلاح نیست، من صلاح نمیدونم، پس صیغه هم حرامه و باطله و کسی که صیغه انجام بده من کتکش میزنم. اینو میگن چی؟ استصلاح. استصلاح میگن. پس اجتهاد سه تا فرد داره. یکی قیاس، مشابهت دو تا موضوع پس مشابهت دو تا حکم. یکی استحسانه، فقط مشابهت نیست، حتی موضوع دوم زیباتر است برای اینکه این حکم داشته باشه. سه استصلاح، یعنی هیچ گونه مشابهتی بین دو تا موضوع نیست، ولی من صلاح میدونم یه حکمی درباره این موضوع داشته باشم. اینا رو گفتن آقای عسکر رضوان الله علیه. بعد میفرمایند که همه اینا در واقع اجتهاد به رأیه. اجتهاد به رأیه یعنی چی؟ یعنی مجتهد، کسی که اجتهاد کرده به رأی و به نظر پیزرده من از سجده اسماعیل، یعنی مجتهد به رأی خودش این حکم رو در مورد قیاس، در مورد استحسان، در مورد استصلاح آورده. پس کل اینا میشه اجتهاد به رأی، یعنی رأی شخصی. بعد مرحوم عسکری از صفحه 40 تا صفحه 43 که الان میخوام بخونم نکته هایی رو آورده. صریحا خیلی جاها گفته پیغمبر گفته که گفته، من عقلم اینجوری میرسه الان مقتضیات زمان اینه، از قول ابو حنیفه. ابو حنیفه معمولا اینجوریه که امام الحنفیه هست، چند جا ازش تصریح شده تو کتابام هست که گفته نظر من اینه و من دنبال این هستم. ابو حنیفه به رأیش عمل کرده. خوندیم تا صفحه 43 وسط صفحه. اما نقلو ان امام اهل رأی المجتهد ابی حنیفه، در اونی که نقل کردن از پیشوای اهل رأی که مجتهد است که ابو حنیفه است، و اوردناه آنفن غیر از سابقنه. سابقن یه خود دورتر، آنفن یعنی همین نزدیک. خیلی لغت ها دقیقه ها. آنفن یعنی همین نزدیکا که نقل کردیم. راجعنا اولا به شأن احادیث ها، کتب الحدیث الموثقه فوجدنا تلک الاحادیث فیها مرویتن عن رسول الله، در اونی که نقل کردن از امام اهل رأی که مجتهد است ابو حنیفه و ما الان نقل کردیم مراجعه کردیم، اولا که موقعیت احادیثش رو در کتب حدیث موثقه بدونیم. فوجدنا تلک الاحادیث فیها مرویتن، دیدیم این احادیث در این کتاب‌های موثق نقل شده، همونایی که نقل کردیم. یعنی گفتیم عبدالصمد از پدرش میگه که برای ابو حنیفه ذکر شد که افتر الحاجم و المحجوم قال هذا سجعون، مثلا یا گفتیم که در فلان حکم باید این کارو بکنه، این گفت این نظر مثلا هستی این کارو نکنید، مثلا قرعه رو گفت این خودش یه قماره، از خودش گفت و رد کرد. ثم راجعنا فتاوى ابي حنيفه فوجدناه قد افتى بخلاف تلك الاحاديث، احادیث رو از پیغمبر نقل کردن، بعد مراجعه کردیم فتاوای ابو حنیفه رو، دیدیم ابو حنیفه فتوا داده به خلاف این احادیث. حالا دوباره یه خلاصه ای از این میگیم. الف، ففی صحیح البخاری و مسلم و سنن ابی داوود و ترمذی و موطع مالک و مسند احمد. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، خدا رحمتت کنه آقای عسکری، 50 سال پیش یه جلسه داشتیم، آقا رضای کنی بود، من بودم، محمد علی جاودان بود، چند نفر بودیم، مخصوصا به ما دوتا که جوانتر از همه بودیم گفت کتاب‌های صحاح سته رو این چاپ پاشو بخرین، دقت بفرمه این چاپ پاشو، که من یادم رفتم پیش کتاب فروشی جعفری اون ور بازار آهنگرا، این معمولا از مصر ترکم بود، نمیدونم زنده است، هر اگه زنده است خدا حفظش کنه، اگه مرده خدا رحمتش کنه، میرفت کتاباش الان است، این میرفت کتاب فروشی جعفری از مصر کتاب می آورد. من رفتم لیست دادم، گفتم صحاح سته رو میدونین که صحاح سته تو 9 تاست دیگه، این فهرستی که هست مستشرق، 5 تا مستشرق درست کردن که منم دارم، یه روز که اومدیم خونمون جلسه این فهرستا رو نگاه کنیم، 7 جلده یا 5 جلده مستشرقین برای صحاح سته فهرست درست کردن، وقت اونجا 9 تا به عنوان صحاح سته آوردن، چون گروه های مختلف صحاح سته رو مختلف میدونن، صحیح بخاری و مسلم مشترکه، بقیهش یه ذره با هم اختلاف دارن، 9 تا صحاح آوردن به عنوان صحاح سته که 6 تای از اینا رو هر گروهی قبول دارن. من فهرست صحاح سته رو اصلا دادم، گفتم من اینا رو با این چاپاش میخوام، همش همونایی است که آقای عسکری گفته، چاپای جدید بسیارش تغییر پیدا کرده. اون وقت این برنامه های نرم افزاری هم که درست کردن، چی بود اسم اون برنامه هاشون؟ جی تکس، نمایشگاه‌های جی تست که در دبی تشکیل می‌شد و اینا عرضه می‌کردن، که من باز از اونجا هم سی‌دی‌هاشون رو خریدم، حتی اونا هم تغییر دادن، یعنی خیلی‌هاشون خیلی از احادیث رو برداشتن، اما خوشبختانه اینه که تو کتابخونه من هست که خیلی هم ارزشمنده ایناست، صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و تمام اینا رو من دارم، چاپ‌های رو دارم که آقای عسکری گفته بود و مدارک توشونه که اینو می‌تونید پیدا کنید. در اینها این اومده ان رسول الله جعل للفرس سهمین ولصاحبه سهما، پیغمبر قرار داده این روایت برای فرس دو تا سهم در جنگ ها، اینا که فتح میکنن، برای اسب دو تا سهم قرار داده، برای صاحب اون یه سهم قرار داده. و مخالفت ابی حنیفه لهذا الحکم فی بدایت المجتهد لابن رشد، ابن رشد و اندلسی بدایت المجتهد داره، مخالفت ابو حنیفه رو با این حکم در اونجا نوشته که در پاورقیش آورده. این یک. عرض کنم خدمت شما که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشعره یعنی خونی کرده، برای خاطر اینکه معلوم بشه که این قربانیه، این یه کار تو حج، قبلا هم گفتیم اشعره یعنی شعار ایجاد کرده، یعنی یه کاری کرده که هر کی نگاه کرده فهمیده این هدیه قربانیه. چه کار میکردن؟ کوهان شتر رو یه ذره خونی میکردن، زخمی میکردن، خونی میکردن که معلوم بشه این قربانیه. ان رسول الله اشعر الهد فی سنام الایمن، سنام یعنی اون برجستگی روی چیه شتر میگن؟ کوهان شتر، کوهان سمت راست. و فی المحلا قال ابو حنیفه اکره الاشعار و هو مسلطون. من کراهت دارم از اشعار، یعنی از این که خونش کنم. این یه نوع مسله است. مسله کردن یعنی بریدن یه عضوی مثلا بی خودیه. اینا رو خوندیم قبلا، الان داره خلاصه میکنه. قال ابن حزم هذه تامه من توام العالم ان يكون مسلط شيئا فعله النبي اف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله. دقت کنید، ابن حزم یادتون باشه ازش نقل کردیم، خیلی به اینا اشکال کرده و خیلی به اجتهاد اینها ایراد گرفته. در گذشته هم داشتیم در محلا و کتاب دیگرش گفته هذه تامه من توام العالم. این آقای ابو حنیفه که عالمه، این یک اشتباهی است و حمله است از حمله های عالم. ان یکون مسلط شیء فعل فعله النبی، که مسله باشه، مسله چیزی که پیغمبر رو انجام داده. بعد ابن حزم به ابو حنیفه بعد گفته اف لکل عقل یتعقب حکم رسول الله. وای اف بر هر عقلی که دنبال حکم رسول خدا او را عوض بکنه. اینو که گفته ابن حزم گفته. این یک حمله است، اشتباهی است از اشتباهات عالم. ان یکون مسلط شیء، این که یه چیزی مسله باشه که فعله نبی، که پیغمبر انجام داده. بابا این مسله نیست، اشعاره. اشعار یعنی علامت گذاشته که این قربانیه، پیغمبرم انجام داده. وقتی پیغمبر انجام داده علامته. اف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله. جیم البیان بالخيار ما لم يفترق. اگه یادتون باشه مفصل اینو در گذشته نقل کرد که ابو حنیفه گفت شاید کسی تو کشتی نشسته باشه و کشتی چند روز با هم باشن، تو میگه البیان بالخيار ما لم يفترق، اینا 10 روز تو کشتی هستن، پس دو تا خرید و فروش کردن این دو تا با هم دیگه، چون با هم هستن افتراق پیدا نکردن، جدا نشدن که، یه مجلس دارن تو این 10 روز، پس تو این 10 روز گذشت هنوز خيار دارن، اختیار دارن. نه خیر، این بی خود من انجام نمیدم. البیان بالخيار ما لم يفترقا في بدايه و في بدايه المجتهد. قال الشافعي و ابو حنیفه اجل الخيار ثلاثه ايام، گفتن مدت اختیار بیان 3 روزه. نگو تا مادامی که با هم هستن، یعنی فقط 3 روز را دارای اختیار به هم زدن و فسخ میدونن، و الا بیان مادامی که توی مجلس هستن قبول ندارن. در محلای آقای ابن حزم اومده، وارد کرده روایاتی را که از پیغمبر نقل شده در این حکم، سپس گفته. چی گفته؟ گفته شذ عن هذا كله ابو حنیفه و مالک و من غلطهما و قالا. دقت کنید، وقتی که ابن حزم اینا رو در محلا گفته شذوذ کردن، یعنی اعراض کردن. کار شذوذ میکنه یعنی برخلاف عادت میکنه، یعنی برخلاف عرف میکنه. میگم فلانی شذوذ داره، شذ و قله یعنی کمه. شذ عن هذا كله، از همه این حرفا شذوذ کردن و مخالفت کردن ابو حنیفه و مالک و مقلدینشون. و قالا، ابو حنیفه و مالک اینجوری گفتن البیع یتم بالکلام و ان لم یتفرقا بابدانهما. گفتن که بیع کامل میشه با گفتار، همینجوری گفته بیع تو اشتری تو تمام میشه اگرچه جدا نشن با بدنهاشون، یعنی با حرفشون که گفتن که بیع تو اشتری تو دیگه تمام میشه بیع. اما اینی که شما میگی البیان بالخيار ما لم یفترقا بی خوده، مادامی که متفرق نشدن به ابدانشون، این به اسلام ملاک نیست. ولا خیر احدهما الاخر، و یکی با دیگری اختیاری نداره. و خالفوا از سنن ثابته. ابن حزم میگه اینا و مقلدینشون مخالفت کردن با سنن ثابته پیغمبر، یعنی این دیگه از حرفای خودشونه. اورد ابن حزم روایات رو در محلا که همشو گفته. کجا دال؟ چهارمین حدیثی که این آقایون مخصوصا ابو حنیفه، مالک هم که گفت، اینها مخالفت کردن با پیغمبر، فی صحیح البخاری و مسلم و دارمی و ابن ماجه و غیرها. المحرم ان لم یجد النعلین فلیلبس الخفین. اینجوری گفتن که در اونجاها هست که محرم اگر نعلین پیدا نکرد کفش بپوشه، عیب نداره. نعلین یعنی دمپایی، خفن یعنی کفش. اگر چون محرم میدونی دیگه باید پاش بسته نباشه، لذا اونایی هم که بسته بود جلوشو باز میکنن. محرم اگر نعلین پیدا نکرد کفش بپوشه. و ذکر ابن حزم تفصیل الحکم و مخالفت ابی حنیفه ایاهو فی المحلا، ذکر کرده ابن حزم تفصیل حکم را و مخالفت ابو حنیفه با این حکم در محلا. مفصل درست کرده دیگه، ایشون نگفونو ه یعنی حدیث پنجم فی صحیح البخاری و مسلم و ابی داوود و ابن ماجه و غیرها، ان رسول الله صلی الله علیه و آله رزخ رأس یهودی کان رزخ رأس جاریت بین حجرین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زخمی کرد یا مثلا مثل خون ایجاد کرد رأسی یهودی را که اون یهودی اومده بود سر یک زنی را، جاریه ای را، دختری را رزخ کرده بود و زخمی کرد بین حجرین. بین حجرین یه جای مخصوصیه در مکه که اون اصلا بین حجرین اسمش اونجا که در روایت هست. و فی بدایت المجتهد لابن رشد قال ابو حنیفه و اصحابه فی القود، قود یعنی قصاص، ابو حنیفه و اصحابش در قصاص گفتن به ای وجه قتله لم یقتل الا لم یقتل الا بالسیف، رزخ یعنی زخمی میکنن که طرف اذیت بشه، اینه که اذیت داده جاری رو یعنی زخمی میکنن، حالا کشته شد یا نکشته شد. میگه ابو حنیفه و اصحابش گفتن چرا او را کشت، لم یقتل الا یقتل الا بالسیف، اگر خواستن کسی رو بکشن با رزخ نمیکشن، فقط با شمشیر یه دفعه سرشو میبرن، برخلاف قولی که خودشون از پیغمبر نقل کردن. بعد میفرماد و تفصیل الاحادیث فی المحلا ابن حزم، تفصیل این احادیث در محلا برای ابن حزم است. این دو تا رو بخونم. واو فی صحیح البخاری و سنن ابی داوود و ترمذی و دارمی و غیرها، افتر الحاجم و المحجوم، افتر الحاجم و محجوم یعنی کسانی که حاجم رو چه معنا کردیم؟ حجامت کردن، حجامت کننده و حجامت شده را به اصطلاح افطار کنن، افطر یعنی به اصطلاح روزشون رو بخورن. و فی بدایت المجتهد قال ابو حنیفه و اصحابه انها غیر مکروهت ولا مفطرت، حجامت گفته نه مکروه نه باعث افطار حجامت کننده و حجامت شده است، یعنی دقیقا برخلاف صریح گفته ای که خودشون از پیغمبر نقل میکنن. بله روزه رو باطل نمیکنه. ز نه این تو سنی ها برای روزه واجب هم هست، مستحبی هم هست، اصلا خودشون با خودشون مخالفت کردن. ز فی سنن ترمذی و نسائی و ابن ماجه و دارمی و غیرها، الوضوء نصف الایمان، خب اینو دارم که این روایت اومده وضوء نصف ایمانه. ه که گفتیم اینم ه آخریش فی صحیح البخاری و مسلم و سنن ابی داوود و دارمی و غیرها، ان النبی اذا اراد سفرا اقرا بین نسائه، پیغمبر موقعی که می‌خواست سفری بکنه قرعه مینداخت بین زناش، فایتهن خرج سهمها خرج بها معه، هر کدومشون که قرعه به نامش میافتاد با پیغمبر مسافرت میکرد و میرفت. اینم اشکال کرد، گفت قرعه مثل قماره، ابو حنیفه در گذشته گفتیم. آقای عسکری بعد میفرماد که رویت هذه الاحادیث عن رسول الله الى مئات من احادیث اخرى صحیحة مدونة فی امهات کتب الحدیث، روایت شده این احادیثی که ما الان بازم فهرستشون نقل کردیم از رسول خدا الى مئات تا صدها حدیث دیگر که از نظر اونها صحیحه و تدوین شده در کتابهای امهات، یعنی کتابهای اصلیشون که کتب حدیثه، و خالفها الامام ابو حنیفه و غیره من المجتهدین به آرائهم، اما ابو حنیفه و غیر ابو حنیفه از مجتهدین به آرائه خودشون با اون مخالفت کردن. و لعل عددها یتعدا المئتین والاربعمئه، شاید عدد این احادیثی که مخالفت کردن 200 تا 400 تاست که در گذشته هم بازم ایشون اشاره کردن، کما احصیت فی تاریخ بغداد للخطیب، که اینا شمرده شده در تاریخ بغداد که خطیب است، خطیب نوشته، او شمرده گفته 200 تا 400 تا حدیث است که از پیغمبر نقل شده و ابو حنیفه و مجتهدین دیگه مخالفت کردن. و من یراجع کتب الخلاف امثال المحلال ابن حزم یجد نصوصها و مخالفتهم ایها به تفصیل وافن. کسی که مراجعه کنه به کتب خلاف که همین امثال محلای ابن حزمه که اینا مخالفت با این مجتهدین کردند، مییابد نصوص این 2400 حدیث را و مخالفتشون با احادیث در به تفصیل وافن، با تفصیل کامل. وافن وفا یعنی کامل کردن، با تفصیل کامل هست. بعد میگه ولان کا من ذلک انهم بوضعهم قواعد الاصول لديهم كالقياس والاستحسان والمصالح المرسله فتحوا بابا للتشريع. بعد شروع میکنه که غیر از این که اینا با روایات پیغمبر که خودشون نقل کردن مخالفت کردن، بدتر از اون این است که اصولی وضع کردن مثل قیاس و استحسان و استصلاح که بابی را برای قانون گذاری در دین باز کردن. یعنی قیاس و استحسان و استصلاح بابیست برای قانونگذاری به مقتضای زمان و مصلحتی که گفتن که امروز روشنفکرای ما همشون، حتی اونایی که میگن ما اسمشون اسمون شیعه هست، اعتقاداتی که دارن اینه که ما باید بر طبق زمان قانون وضع کنیم. این قوانین مال 1400 سال پیش بوده، الان زمان عوض شده. به روح پیغمبر، به روح امیرالمؤمنین، به روح حضرت زهرا صلوات.